در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستانم، عزیزانم، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه و امیدوارم به همون توفیق بدن از فرصت باقی مانده ماه صفر نهایت بهره و استفاده رو ببریم. خیلی خوشحالیم که امروزم با همیم در کنار هم. صدای گرفته من رو انشاءالله میبخشید دیگه. به نوعی سوغات کربلاست این سرماخوردگی. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بنده هم خیر مقدم میگم به همه زائرینی که الحمدلله با معرفت، با شور، با نشاط، با تمام وجود توفیق مشرف شدند و برگشتند. انشالله این سفر یه سفر ذخیره‌ای باشه برای همه ما در ارتباط با ولایت و باقی بمونه، رابطمون تو طول سال ما رو تقضیه بکنه، ما رو اشباع بکنه، ما رو هدایت بکنه و زیر سایه امام حسین علیه السلام لحظه به لحظه باشیم انشالله.
انشالله دعاگوی شما بودیم مخصوص. سلامت باشیم. جاتون خیلی خالی بود تو سفره.
ما هم حسرت امسال نتونستن و عدم توفیق رو امسال خیلی داشتیم و لحظه به لحظه که می دیدیم خبرها رو می شنیدیم حسرتمون هم مضاعف
ما خلاصه اونجا به نمایندگی از شما محضر حضرت سلام رسوندیم و زیارت کردیم و از طرف همه مخاطبان عزیزمون اهالی خوب سمت خدا که دیگه حالا عضو یه خانواده ایم الحمدلله رب العالمین. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
سلامون علی موسی و هارون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله اراضی قلوب ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد.
الهی آمین.
انشالله این زیارت هایی که دوستان قدم به قدم، نفس به نفس انجام دادند زمینه ظهور رو بیش از گذشته فراهم بکند و انشالله خدای سبحان رحمتش رو با این حالی که مردم، شوری که مردم در این زیارت نشون دادند، رحمتش رو بیش از گذشته نازل بکنه بر مؤمنان، بر همه انسانها، بر همه عالم وجود و بیش از گذشته حرکت ما به سوی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف سریع‌تر بشه و ظهور نزدیک‌تر بشه و چشم ما به جمال حضرت و ظهور حضرت انشاءالله روشن بشه.
الهی آمین. انشاءالله در محضر حضرت موسی هستیم و دوران تیه و دیگه اواخر دوران حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام.
بحثمون به در حقیقت موطنی رسیده که موسی علیه السلام حدود 120 سالگی موسی علیه السلام است. قبلا هم عرض کردیم که موسی علیه السلام سه دوران 40 ساله در دوران عمرش، سه گردنه مهم زندگیش دورانهای 40 ساله بوده که 40 سال اول 30 سالش از ابتدای تولد بود تا دوران رشدش در دربار فرعون به عنوان کسی که فرزند خوانده فرعون شد و اونجا بزرگ شد و رشد کرد، و بعد اون جریان سیلی که به اصطلاح یا مشت یا سیلی که به اون قبطی زد از دنیا رفت و فراری شد و 10 سال در مدین. این 30 سال با این 10 سال 40 سال اول زندگی موسای کلیم بود. در دوران 40 ساله دوم موسی علیه السلام از خدمت شعیب سلام الله علیه حرکت کرد و در کوه طور به رسالت مبعوث شد و بعد آمد در بین قومش در مصر و 40 سال در اونجا دعوت میکرد مردم رو و مردم رو آماده میکرد و مبارزه میکرد با فرعون و فرعونیان تا منجر شد به جریان خروج بنی اسرائیل از مصر که از دریا عبور کردن. این 40 ساله دوم بود که تو این دوران چه سختی ها، چه مشکلات، چه در مقابل فرعونیان و چه از درون نسبت به خود بنی اسرائیل.
یعنی دوران نبوت و مبارزه حضرت
بود. دوران مبارزه حضرت بود. بعد از جریان خروج از دریا و مصر که غرق فرعونیان رو به دنبال داشت، گشایشی برای موسی علیه السلام به نسبت دشمن فرعونیش محقق شد که یک بار این دشمن به قدرت الهی یک بار در دریا غرق شدند و چیزی از اونها باقی نماند. اما آغاز دوران سختی بود نسبت به جریانات داخلی و اختلافات داخلی درون خود اون اسباط بنی اسرائیل که سبت‌های مختلف 12 گانه بودند، که 40 سال سوم زندگی موسی علیه السلام بود که در این دوران 40 سال هم وقایع زیادی اتفاق افتاده که مدت هاست در محضر این 40 ساله سوم حضرت موسی علیه السلام بودیم. حالا به اواخر این دوران در این در حقیقت میرسیم که آخرین قسمتی که بیان شد جریان بلعم با اورا بود که چند جلسه که با اینکه نکات زیادی هنوز باقی مانده بود، اما به لحاظ اینکه مباحث بعدی رو انشالله باید در خدمتشون باشیم از اونها عبور میکنیم به قسمت دیگری میرسیم. این قسمت از زندگی حضرت موسی علیه السلام که اواخر دوران تیه هست، حالا اینکه آیا مثلا 1 سال از تیه باقی مانده یا همین حدود باقی مانده یا 2 سال حد اکثر باقی مانده، اختلاف در بین اقواله که در 38 سالگی تیه یا مثلا 118 سالگی حضرت موسی علیه السلام میشه یا نه همون اواخر مثلا ماهای
تیهی که یه روزش هم چند سال دیگه.
بله دیگه، تیهی که گفتیم تی هم معناشو ممکنه بعضی دوستان بگن
سرگردانی
بود که اینها بعد از این که وقتی موسی علیه السلام به اینها بشارت ورود به سرزمین مقدس رو داد و از اینها خواست حرکت بکنن اون سرزمین رو وارد بشن، اینها اونجا اسیان کردن، گفتن اینها قوی هستن ما نمیایم. امر الهی بود که اگر حرکت کنید پیروزی قطعی است. اونم بعد از دیدن جریانات غرق فرعونیان و معجزات مختلفی که خدای سبحان ایجاد کرده بود، اما دلهاشون نرم نبود نسبت به امر خدا و لذا اسیان کردند، سرپیچی کردند و اون سرپیچی باعث شد خدای سبحان مبتلا کرد به اینها که یتیهون فی الارض 40 سنه در قرآن. 40 سال اینها سرگردان بودند، به طوری که بعد از این جریان پشیمان شدند، بعد مدتی خواستن هم جبران بکنن اما نه به طریقی که باید، بلکه اینها آمدن پیش موسی گفتن حالا ما فهمیدیم اشتباه کردیم، اما این اشتباه، پذیرفتن این اشتباه با اون قضای الهی که یتیهون فی الارض 40 سنه بعد از این باید محقق میشد، لذا تمام اینها به تعبیری که در روایات آمده از جانب خدا در تورات هم ذکر شده محروم شدن از این کسانی که دوران بعد از بلوغ رو داشتن، در اون دوره که سرپیچی کردن هیچ کدوم از اینا حق ورود به اون سرزمین رو پیدا نکردن، لذا 40 سال گذشت و اینا از دنیا رفتن. اینایی که اون دوره دوران بلوغشون بود، دوران رشدشون بود و دورانی بود که اینها مکلف بودن، لذا کسانی باقی موندن که کمتر از 20 سال اون موقع داشته، در تعبیر روایت آمده، در تورات هم آمده که کسانی که کمتر از 20 سال داشتن اون دوره که هنوز مکلف و به اصطلاح این آماده برای جنگ نبودن، چون اونجا خطاب به جنگجوها بود که اینها باید بیان و برای جنگ آماده باشن و اونها سرپیچی کردن که ناها هنا قاعدون، ما نشستیم تو با خدات برید به جنگید، وقتی پیروز شدید ما میایم. این بیان اینها که خیلی به اصطلاح سنگین بود در سرپیچی، باعث شد که حق ورود به سرزمین مقدس اینا پیدا نکردن، محروم شدن، تا اینکه اینها از دنیا رفتن و از اینها کسی باقی نماند برای ورود به سرزمین مقدس، بلکه کسانی که زیر 20 سال اون موقع داشتن که آماده برای جنگ نبودن،
یعنی اونها هیچ صلاحیتش رو پیدا نکردن.
یعنی اون سرپیچی ها گاهی سرپیچی محرومیت مطلق میشه. یه موقع هست سرپیچی مثل بلعم با اورا شد که دیگه از هستی ساقط شد، یه موقع سرپیچی مثل سامری شد، مبتلا شد به مریضی لامساس که هیچ کسی نباید باش ارتباط میگرفت و اینم نمیتونست چون درد ایجاد میشد براش در هر ارتباطی. هر کدام، یه موقع سرپیچی مثل قارونه، ببینید، یه موقع سرپیچی مثل فرعونه، هر کدام از این سرپیچی ها مرتبه از سرپیچی است و اینها مبتلا شدن به یه سرپیچی اجتماعی. یعنی گاهی سرپیچی ها فردیه، بالاخره عقاب مربوط به بلعم با اوراست، عقاب مربوط به قارون است، عقاب مربوط به فرعون است، هر چند قومش هم در اونجا باهاش غرق شدن چون اونجا هم اجتماعی بود، اینجا هم سرپیچی اجتماعی بود، لذا تمام اینها محروم شدن از ورود به اون. این قاعده است که اگر اجتماع سرپیچی بکند، محرومیت هم اجتماعی ایجاد می شود. گاهی محرومیت مربوط به یه زمانه، یعنی ممکنه بگن که از یه کمالی، از یه خیری یه روز این انسان محروم میشه، یه روز دیرتر میرسه، یه موقع هست مربوط به مکانه، یه موقع هست مربوط به یه نسله. میگه این نسل با این سرپیچی کلن محروم شد. ببینید چقدر
این وقتای اونقدر اون طغیان و ظلم بزرگه که یه تاریخ محروم میشه.
بله دیگه، یه انحراف تو تاریخ گاهی تا الالعبد تاریخ آثارش باقی میمونه، تابعان اون انحراف تا یوم القیامت و تاریخ باقی میمانه.
عجیبه.
لذا این از نسلی عبور میکند. لذا جریان قابیل از این سنخ بود که فقط مربوط به خودش نبود، فقط مربوط به زمان خودش نبود، بلکه قابیل مربوط به الی یوم القیامه است. لذا داره قابیل الی یوم القیامه در حال خسف است، هنوز فرو رفتنه. یعنی هر کی تبعیت میکنه از این سنتی که قابیل در برادرکشی ایجاد کرد، هر کی تبعیت میکنه به حساب اونم نوشته میشه. یعنی هنوز تأثیه به اوست، اقتدای به اوست هنوز، و به حساب اونم نوشته میشه. با اینکه خودش این قصد رو نداشت، اما عملش این کار رو باز کرد، این راه رو باز کرد، این مسیر رو در حقیقت هموار کرد برای دیگران. اینها در این تأسیشون یک نسل رو محروم کردن که این نسل 40 سال سرگردان شدن. یعنی خیلی اینا دقیقه ها، سنت ها، ما اگر بگردیم توی به اصطلاح هر زمانی و هر دوره‌ای میتونیم نظائر این نحوه کمالات یا عتابات الهی رو پیدا کنیم. گاهی ممکنه یک کاری یک نسلی رو بهره‌مند کند و یک کاری یک نسلی رو محروم کند. منتها اینکه یک کاری یک نسلی رو بهره‌مند میکند، حتما اون نسل باهاش مرتبطن. یعنی جز یک نفر یک کار فقط بکند، بله، برای او ممکنه ثواب عمل اینها نوشته بشه اگه یک نفر باشد، اما اگه این نسل دخیل شدن، اون موقع بهره‌مندی نسلی محقق می شود. وقت اگر این نسلی بهره‌مند شد، حتما نسل‌های بعدی هم تأثیر می‌ذاره روش. یعنی اگر این نسل زودتر اطاعت کرده بودن و وارد سرزمین مقدس شده بودن و امر الهی رو اطاعت کرده بودن، نسل‌های بعدی از صفر شروع نمی کردن.
بله.
40 سال بود به کمالات رسیده بودن، از این نقطه اینها آغاز می کردن.
یعنی محرومیت اونها هم که دیرتر به کمال میرسن به حساب اینا نوشته میشه.
این از جنس همون سنت هایی که خشک‌تر با هم میسوزن یه جاهایی؟
خشک‌تر با هم نمیسوزن، اما یه قاعده ای رو تو تورات نقل میکنند، حالا ایشالله میخونیم، جالبم هست، مطابق قواعدی است که در قرآن کریم هم هست و روایات ما هم هست، که اگر سنت سیئی محقق بشود از کسی، تا 3 یا 4 نسل او اثر او باقی میماند در این سیئه و بدی، اما اگر سنت حسنی از کسی واقع بشود تا 1000 نسل او باقی میماند.
این لطف و تفضل خدا،
تفضل سبقت رحمت بر قدر، منتها همین 3-4 نسل هم کم نیستش که آدم تا 3-4 نسل اثر وجودی عمل بدش باقی بماند. لذا برای اونها هم چی میشه؟ این خشک‌تر نی، هنوز عمل این است، دنباله عمل. خدای سبحان عقابش هوشمنده، خشک‌تر ندارد که تمایز بین خشک‌تر نباشد، مگر اینکه اون ترها چی باشن؟ ساکت باشن نسبت به سیئات اون بدها
و راضی باشن.
راضی باشن، راضی یک مرتبه شه، ساکت یک مرتبه شه. اما اگر این جریان اگر یادتون باشه اصحاب سبت مفصل بله، اونجا بله، گفتیم بله. که اینها اون کسانی که معترض بودن که عده قلیل و نجات پیدا کردن، اما اون کسانی که ساکت بودن و اون کسانی که این عمل رو انجام میدادن، اون ماهیگیری در روز شنبه رو و تور گذاشتن و شکار کردن و بعد روز یک شنبه، اونجا گفتیم اون ساکتین هم مسخ شدن اگر یادتون باشه،
بله خاطر
که اونها هم خلاصه تر نبود، اینا هم خشک بودن، خشک سوخت، همه عمل رو داشتن، منتها عمل یک کسی این گونه بود که خودش عمل رو انجام داده بود، دیگری راضیه به اون عمل بود یا ساکت نسبت به اون عمل بد بود. اینم یک نحو از عمل است که کسی که ساکته دامن زده، زمینه داده به او که این عمل رو انجام بده، و الا اگر این اعتراض میکرد اونها قدرت و جرأت این عمل رو پیدا نمی‌کردن. خود اینم یه بحثی. خب حالا اینجا بحث رو طولانی نکنیم که خیلی بحث اساسی هم هستش تو سنت‌های الهی. پس یک محرومیت نسلی رو اینها 40 ساله رو ایجاد کردن، یک نسل محروم شد. حالا همه اینها هم در یه رتبه نبودن در مخالفت ها، خود اینا همشون در یه رتبه نبودن. اما عده‌ای که سر بودن و این شعار رو در مقابل موسی کلیم دادن که انها هنا قاعدون، بقیه نسبت به اینا ساکت شدن، اعتراض نکردن، بقیه نسبت به اینا ساکت شدن و طرف موسی علیه السلام رو نگرفتن، که اونجا موسی علیه السلام خطاب به خدای سبحان عرض میکند که خدایا من فقط لا املک الا نفسی و اخی، من فقط خودم و برادرم رو مالکم، کسی دیگری رو مالک نیستم، و اینا حرف گوش نمیکنن. یعنی اینقدر این جریان در مراتب تشکیکی و طیفش مختلف بودن، اما همه نسبت به اون مرتبه کسی که گفتن انها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، تو با خدات برید به جنگید، پیروز شدید، ما میایم، همه عقاب این حرف رو کشیدن چون ساکت بودن، نیمدن به موسی عرض کنن که یا موسی ما دیدیم خدای تو چجوری از دریا ما رو نجات داد، فرعون رو غرق کرد، تمام دشمنیه، چون این جریان غرق تو سراسر زندگی بعد از خروج، یعنی بعد از دریا، تو تمام این 40 سال و بعد از این 40 سال که یوشع سلام الله علیه میاد، تمامش جزو اون تیترهای اساسی موسی و یوشع بوده، حضرت موسی، که دائما به اینها میگفتن یاد بیارید اون دورانی رو که برده فرعون بودید، هیچ چیزی از خودتون نداشتید، این که انسان یاد بیاره دورانی رو که در محرومیت مطلق بوده، این باعث میشه که شاکریتش نسبت به وضع موجود و حرکتش نسبت به وضع مطلوب قوی تر شکل بگیره،
احساس که یعنی اون کرامت انسانی اگر بیاد،
بله،
خیلی اتفاق
ادراک وقتی پیدا بشه انسان، بله، احساس کرامت رو میکنه و میفهمه چی داشت و چی نداشت و الان چی شده. خب حالا تو این جریانی که اینجور پیش آمد، موسی کلیم آخرین سخنرانی خودش رو داره محقق میکنه، که این آخرین سخنرانی یه فصل مهمی در زندگیه
برای همین جوانای 20 ساله.
حالا الان عرض میکنیم که آره، این آخرین سخنرانی موسی کلیم یه فصل مهمی از خلاصه چی هستش؟ از به اصطلاح تاریخ بنی اسرائیل رو شکل میده. چرا؟ چون اولا مخاطب موسی علیه السلام در آخرین سال تی هست و تمام کسانی که سرپیچه کرده بودن چی شدن؟ از دنیا رفتن. کیا موندن؟ کسانی که یا به اصطلاح ابتدای جریان تی 20 ساله بودن و زیر 20 ساله، الان حد اکثر 60 سال دارن و خطابش به خصوص نسبت به جوانان است. خیلی جالبه که مخاطب موسی علیه السلام در این خطاب به جوانان است. تو این خطابش هم دو قسمت داره، این خطاب موسی علیه السلام، خطاب این موسی. یه قسمت اول دارد این خطابه که قسمت اول کلام موسی علیه السلام که در تورات هم اینها مفصل آمده، خیلی مفصل آمده. قسمت اول این مربوط به یادآوری نعمتهای گذشته 40 ساله قبلی بوده که اینها در از فرعون نجات پیدا کردند، چطور خدا بهشون کرامتهایی داده. این دوران قبر رو از دوران بردگی فرعون و بعدش نجاتی که محقق شده و نعمتهایی که خدا برای اینها قرار داده و دشمنانش رو تو این دوران طولانی، با اینکه اینها خطاهای زیادی هم داشتن، اما خدا چطور اینها رو حفظ کرده، ابتدا اینها رو میشموره حضرت موسی علیه السلام. خیلی زیباست. من وقتی داشتم این رو میخوندم یاد بیانیه یه گام دوم افتادم که آقا خطاب به جوانها در 40 سالگی انقلاب بیان کردن، سال 1397.
بله.
در شهریور 1397 اگر اشتباه ماهش رو نکنم، سالش 1397 ولی فکر کنم شهریور 1397 بود، که جریان 40 سال گذشته رو یک ارزیابی کردن که 40 سال گذشته و این 40 سال ما به چه کمالاتی رسیدیم و خدا چه تفضلاتی برای ما داشته و چه کراماتی رو برای ما و مردم ما داشته،
علی رغم سختی‌هایی که پشت سر گذاشتیم،
تمام مشکلاتی که دشمنان ما در مقابل ما داشتن و جریانات نفاقی که از درون بوده، همه جریاناتی که در مقابل ما بوده، اما چه به اصطلاح قله‌هایی رو تونستیم عبور بکنیم، چه دره‌هایی رو پشت سر گذاشتیم و تونستیم حفظ بکنیم. به تعبیر ایشون تو اول همون بیانیه این است که خیلی انقلاباتی که واقع شد در همون اوایل اینها نتونستن دوام بیارن، اما شاید تنها انقلابی که دوام آورد و تونست همه این سختی ها رو پشت سر بگذاره و به 40 سالگی خودش برسه،
عزم و اراده و امید،
عزم و اراده و امیدی که مردم اونجا خودشون رو نشون دادن، مقاومت کردن، استقامت کردن، رهبری های امام و عنایات الهی و رهبری های مقام معظم رهبری دامن زد به این و این رو شکل داد. خب این 40 سال گذشته رو آقا تو ابتدای بیانیه یه تحلیل میکنن که چی بوده و اون افقی که پیش روست، اونم خطابش به جواناست اگر یادتون باشه. بله، عمده بله. خطاب اون بیانیه که آدم احساس میکند که یک به اصطلاح اینها خطوراتی است که خدای سبحان تایید میکنه اولیاءش رو با این خطورات، تایید الهیه. خدا وعده داده که ما تایید میکنیم، انبیا رو به روح قدسی تایید میکنن و مؤمنین رو به روح ایمان تایید میکنن. روایات ما، آیات ما، تایید این که اگر کسی در راه خدا قدم بردارد، خدای سبحان سنتش این است، اصلا معلومه تایید الهی رو دارد. نمیخوایم بگیم خلاصه خدای نکرده آقا معصوم است، کسی این حرفو نمیخواد بزنه، اما تایید الهی دیگه، هر فردی هم حرکت میخواد بکنه، خدای سبحان وعده داده اگر تو طریق درست اطاعت الهی قدم بردارید، من تاییدتون میکنم، من بهتون توفیق ایجاد میکنم. که این خطورات مطابق بوده با جریانی که موسی کلیم داشته. چقدر زیباست که اونم 40 ساله قبل رو اول یه تحلیلی میکنن، ارزیابی 40 ساله گذشته و امدادهای الهی، توفیقات الهی، دفع دشمنانی که علیه اینا مکائدی داشتن، کارهایی که اونا بعد شروع میکنه. از اینجا به بعد افق آینده رو، چون تا به حال تو دوران تی خیلی زیباستی، تو دوران تی دائما اینها به اصطلاح من و سلوا که به عنوان قضاشون میرسید، لباسشون هم که همونجا قبلا بیان کردیم، لباس در این 40 سال برای چون اینا امکان خرید لباس یا دوختن یا به دست مهیا کردن نداشتن، دائم تو سفری بودن که به دور خودشون میچرخیدن، قضاشون هر روز به صلاح و آب و قضاشون آماده بود از جانب خدای سبحان در این دورانتی. با اینکه مورد غضب بودن دا ببین چه خدایی داریم ما، با اینکه مورد غضب بودن قضاشون اینجور من و سلوه آماده بوده، لباسشون مناسب اینها، این لباس در این 40 سال برای اینها تناسب پیدا میکرد با اینها، همون جوری که قضاشون به اجاز بود لباسشون و اون چی که مایحتاج عمومی اینها بود. 40 سال سفر یک به اصطلاح قوم مثلا چند صد هزار نفری، تصورشو بکنید 40 سال سفر یک قوم چند صد هزار نفری،
عجیبه واقعا
که خدا چجوری اینها رو تأمین کرده. اینا رو تو تورات هم کامل آمده، مفصل هم آمده. خب تو اینجا موسای کلیم قسمت اول رو پس به ارزیابی گذشته پرداختن که اینها رو یادتون بماند، به اونها که اینها رو ذکر داشته باشید، هر چند وقت بینشید دوره کنید اون چه که در گذشته برای شما پیش آمده تا قدردان آینده باشید، تا بدونید اون چه که دارید با چه سختی هایی به دست آمده، راحت به دست نیامده که راحت بخوایم از دست بدیم. قدر ناشناس میشه انسان وقتی که ببینید کسانی که با سختی پولی رو به دست میارن قدردانش هستن، اما کسانی که راحت به دست میارن پدرش پولدار بوده، بله، این به پول رسیده، اونجوری قدردان نیست. بله، لذا کسانی که با سختی خانه دار میشن قدر خانه رو میدونن، اما کسی که به راحتی خانه دار شده میبینی قدردانم نیست، احساس آرامش هم تو این خانه نمی کنه، همش احساس میکنه از این بهتر چون هست برای این سخت، همین نمیدونه قبلش مستأجری یا نداشتن سرپناه چقدر، تو همه چیز همین جوریه،
سختی نکشی قدر عافیت، قدر عافیت حاصل شده.
لذا دائما این جریان موسی علیه السلام اون دوران رو برای اینها یادآور میشه و بعدش دنباله این حالا افق آینده رو ترسیم میکنه توی بقیه خطبش و سخنرانیش، که این افق آیندهش بعید می نماید که تو یک جلسه این محقق شده باشه، اینقدر مفصله و اینقدر طولانی است، تمام قواعد و قوانین حکومت داری رو برای بنی اسرائیل تو جزئیاتش تو این ادامه خطبه و سخنرانی موسی علیه السلام بیان می شود، یعنی از خلاصه روابطشون، از خلاصه قواعد و احکامشون، نسبت‌های فردیشون، اخلاقیاتشون، اجتماعیاتشون، تمام اینها رو اون چی که باید داشته باشن دائما تو اونها هم دائما ذکر میکند که اینها در صورتی برکاتش برای شما محقق میشود که مطیع خدا باشید و خدا با شما یک به اصطلاح پسرخواندگی ویژه‌ای پیدا نکرده که بگید پس ما پسر خدا هستیم هر کاری هم بکنیم عزیز کرده ایم، نه، دائما خطاب میکنه بهشون که اگر دست از اطاعت بردارید، هرگاه بردارید به اصطلاح ابتلایی پیدا خواهید کرد از بقیه اشد، از بقیه شدیدتر، چون از این همه حجت رو خدا برای شما قرار داده، این همه کمال رو خدا برای شما، این همه معجزات رو خدا برای شما قرار داده. حالا ما به قسمتی از این جریان سخنرانی موسی علیه السلام در انتهای سخنرانیش انشاءالله داریم اشاره میخواییم بکنیم و بعضی از فرازهاش رو داشته باشیم که از تورات داشته باشیم این فرازها رو، بد نیستش. بعد اونجا بشارت میده که یوشع وصی من است. اونجا حضرت یوشع رو به عنوان وصی خودش نصب میکنه و اعلام میکنه با اینکه تقریبا معلوم بوده. حالا نسبت به یوشع سلام الله علیه دو قول است که آیا یوشع سنش جز و همون زیر 20 سالها بوده،
بله،
در اون دورانی که تیه آغاز شد، یا نه کسی بوده که به اصطلاح بالاتر از اون داشته. اون چی که در تورات آمده یا بعضی ها اونا میگن بالاتر داشته، اما با توجه به اون چی که در قرآن آمده است که وقتی موسی با خضر سلام الله علیه ما حرکت کردن برای رفتن به دیدن خضر، موسی را با فتاح و جوانی که تعبیر به فتاح،
بله،
که این تعبیر در روایات ما آمده که حضرت یوشع است، نشون میده با اینکه این جریان ملاقات موسی با خضر شاید از اواسط به بعد دوران تیه است، یعنی اقلا 20 سال از دوران تیه گذشته، اطلاق فتاح و جوان بر خلاصه یوشع نشون میده که این حتما تو دوران ابتدای تی حتما 20 سال بیشتر نداشته تا این که الانم که اگه 20 سال دیگه هم گذشته 40 سال است،
هنوز بازم میگن
جوان برای او شده باشه که 40 ساله ها 50 ساله هم بگن ما هم جزو جوانان هستیم و احساس پیری نکنن، که اون فرازی که در قرآن آمده نشون میده اگر فتا رو بر جوان معنا بکنیم که حالا ممکنه معانی مختلفی کرده باشن که با اون جوان حرکت کرده، نشون میده وقت این جریانش خیلی جالبه. موسی علیه السلام از ابتدا که وارد به اصطلاح بعد از خروج از به اصطلاح دریا رسیدن به اونور دریا که دیگه فرعونیا غرق شدن، از ابتدا چند نفر رو مأمور کرد که اینها با جوانای ارتباط ویژه بگیرن. اگر یادتون باشه قبلا هم من چند بار این فراز رو عرض کردم که یه لشکری تقریبا از جوانها همراه موسی شده بودن که واسطه بین اینها هم دو نفر بودن، یکی یوش ابن نون بود، یکی کالب ابن یوفنا بود، که این دو نفر که از مؤمنین بسیار خاص به موسی علیه السلام بودن و هر دو هم جزء اوصیای موسی شدن، یعنی یوش ابتدا و کالب هم بعد از یوش به عنوان وصی بعد از وصی، که این دو نفر ارتباطشون رو با جوانها شروع کرد،
سازمان ملی جوانان اون وقت بودن دیگه،
منتها موفق بودن با اینکه پدرانشون و خانوادهشون و محیطی که غالب بود کاملا بر ضد حضرت موسی بعد از خروج قرار گرفت و دوران تی، اما اینها یه سازماندهی رو از قبل از خروج از دریا، قبل از جریان خروج، اینها توی جریان حتی اون حاکمیت دوران که اینا اونجا نوجوان یا کودک بودن، یه دورانی رو اینا آغاز کردن تو ارتباط گیری که وقتی دوران تیه آغاز شد و حدود مثلا اینا 20 سال به پایین بودن، تونستن اینها رو یک آموزش ویژه و ارتباط ویژه براشون ایجاد کنن. تو چند جریان که مردم حتی تو یک از جریان ها به موسی میخواستن حمله بکنن، شاید اینها تونستن موسی علیه السلام رو نجات بدن. یعنی با اون ایمانی که داشتن و دور موسی علیه السلام گرفتن، و همین که جریان موسی باقی ماند با توجه به اون که اون همه علیهش به اصطلاح توطئه کردند اثبات مختلف بنی اسرائیل، یه علتش بودن این جوانها بود که این جوانها باعث شدن که
یعنی وفاداری
اینها، ایمان اینها، صفای اینها، ارتباط تشکیلاتی اینها با جریان یوشع و کالب ابن یوفنا که اینها تونسته بودن یه جریان سازی تشکیلاتی بکنن، که نشون میده که تو جریان تی موسی علیه السلام یه سرمایه گذاری ویژه رو اصلا عمدن روی دوران جوانان و نوجوانان داشته. برای ما هم یه درس بزرگیست که اون چه که میتواند بیمه بکند باقی بگذارد انقلاب رو، عمدتاً سرمایه گذاری رو جوان و نوجوان ماست که این میتونه نسل بعد رو شکل بده و باقی بگذاره، در اینی که باید به بقیه توجه کرد، اما توجه اصلی و سرمایه گذاری اصلی رو باید نسبت به این نسل باشه.
چقدر تو روایاتمون تأکید شده نسبت به این نکته دیگه.
بله که اینها چه آثاری دارد. خب موسی علیه السلام اینها رو مورد خطاب قرار داده و اینها رو به اصطلاح نسل سازی کرد. البته اینها رو نمیشه خیلی به صراحت به عنوان یک راه توی به اصطلاح کلمات موسی علیه السلام و افعال و تاریخی که نقل شده اینجوری به صراحت پیدا کرده، اما جرقه های از اینها تو گوشه کنارا آدم پیدا میکنه که از اینها وقتی که یکی یکی میاد جلو میفهمه که به خصوص جریان نسل سازی رو، تربیت فرزندان رو موسی روش خیلی تاکید داشته، توجه به جوانان رو خیلی تاکید داشته. اینها از اینجا به دست میاد که فقط یه گفتار نبود، به خصوص تو بعضی از مراحل نشون میده که این معلومه بود علاوه بر گفتارش یه حرکت‌های عملی رو هم به خصوص با این خطبه‌ای که برای جوان‌ها خوندن و اونها رو خطاب قرار دادن نشون میده حالا موقع شکوفا شدنش بوده، حالا موقع بهره برداری
که وقتش
از ثمره بوده، که این دوران 40 سال در عینی که تیه بود و اینا سرگردان بودن، موسی علیه السلام بیکار نبود، رسولی بود که تو این دورانی که بزرگترها پشت کرده بودن، موسی علیه السلام رو کرده بود به نوجوانان و جوانان و اینها رو به نسل سازی. اینا خیلی زیباست. من نمیدونم، خلاصه این نگاه های الهیه، یعنی موسی علیه السلام هر کارش هر فعلش امر الهی بوده، تدبیر الهی بوده، ولایت الهی بوده، یعنی دائما تحت ولایت الهی این کارا رنج. برای ما الگوست، برای ما روش است که باید یاد بگیریم با این توجه. فقط صرف این نباشد که یه ورزشی رو برای جوان ببینیم. ورزش سر جای خودش خوبه، باید هم باشه، اما در این حال همه مراتب جوان و نوجوان باید چی بشه؟ برنامه براش ریخته بشه. یه مرتبهش هم ورزشه که برای سلامتی حتما لازم است تا بتونه مراحل بعدی شکل بگیره. خب در اینجا پس از این دوران است که موسی تمدن سازی رو برای این جوانها هدف قرار میده. اینم خیلی جالبه، یعنی خطبه موسی علیه السلام حالا خطبه یه مش آواره نیست، برای یه عده آواره نیست، با اینکه اینا الان آوارن، دارن تو آوارگی خطبه رو میخونه موسی علیه السلام، اما داره یه افق تمدنی قوی رو با یک امید برای اینها شکل میده که شما به زودی بر تمام قدرت‌های اطرافتون پیروز خواهید شد. تک تک قدرت هایی که یکی اینها وقتی از موسی پشت کردن، بعد از اون که موسی گفت اینا نیامدن، خودشون گفتن فرمانده تعیین میکنیم، خودمون میریم به جنگ. دو تا جنگ بزرگ کردن، هر دو رو شکست خوردن، چون قدرت های اطرافشون قوی بودن، اینجور نبود ضعیف باشن، اما با همه که اون قدرت ها قوی بودن و اینها ضعیف تر هم شده بودن به خاطر تیه و عدم سکونت و عدم آرامش، به در حقیقت مسائل مختلفی چند بارم طمع کردن برشون حمله کرده بودن و عده از اینا کشته شده بودن.
ولی با این حال حضرت موسی بشارت میده،
بشارت میده تو این موقع، یعنی تو اون موقعی که هر کسی بدبین باشه نگاه بکنه میگه تمام دیگه، موسی هم که دنیا بره دیگه تقریبا کار تمامه. نه، موسی علیه السلام تو اینجا داره با بشارت که افقهای روشنی برای شماست و با این نگاه که کی و کی یکی یکی اسم میبره، حکومت‌های جائری که اطراف اینها و در دوردست‌هایی که اینها نسبت به او هنوز دور بودن، اینها به دست شما با وجود یوشع نبی، با وجود یوشع ابن نون، این در حقیقت چی میشه؟ فتح خواهد شد و تحت در حقیقت اون فرماندهی یوشع شما به پیروزی خواهید رسید و شروع میکنه اینها رو شمردن و تمدنی رو شکل خواهید داد که اون تمدنی که شکل خواهید داد بر این اساس قواعدش رو بیان میکنه. اما تو جای و جای این بیان میکنه، بند به بند این بیان میکنه که حالا همش هست، که شما تأسی خواهید کرد، اسیان خواهید کرد، بعد از این که مستقر شدید قدردان نخواهید بود و به عذابی مبتلا خواهید شد که این عذاب سابقه نداشته.
عجیب.
یعنی تمام اینها رو هم باز موسی علیه السلام میدیده، برای اینها عبرت نمیشد ذلت هایی که کشیده بودن، چه ذلتی که تحت جریان فرعونی کشیدن، چه ذلتی که تو دوران تی کشیدن در اثر سرپیچی از موسی و از عدم اطاعت از خدا. با این حال میگه حالا که این جوانها که نسل بعدی هستن، کار روشون شده، اما وقتی به رفاه میرسن، وقتی به قدرت میرسن، وقتی پیروزی محقق میشود، دوباره اینها در حقیقت چی میشن؟ رفاه زدگی و ثروت و مقامات و اون حالت به اصطلاح رخا و اون بهره‌مندی، اینها رو به زلالت و اسیان خدا و سرپیچی
و چقدر برای حضرت موسی سخته. بعد 120 سال با این همه زحمت و سختی، با این همه لطفی که خدا به بنی اسرائیل داشته، بازم اینجوری ببینه آینده رو،
چون میبینه.
بله خیلی سخته،
خیلی سخته. ما شاید برامون دیدنهای پیشبینی باشه فقط، بعد هم میگیم کی هست کی نیست، یا چجوری بشه یا نشه،
بشه یا نشه.
اما انبیاء الهی، اولیاء الهی، رؤیت مشهوده، یعنی فوق زمان میشن، اون جریان رو تو اون زمان الان میبینن،
شهود میکنن،
این شهوده براشون. رضا خیلی سخته،
سخته
وقتی که آدم میبینه این همه زحمات چجوری در اثر ناسپاسی به چی کشیده میشود؟ به ذلت کشیده میشود. خب دنبال مثلا یادآوری نعمت‌ها رو که کرده، میگه پدران شما در گذشته سرپیچی کردند و خدا نعمت‌هایی رو که بنی اسرائیل داد، چون قدر ناشناسی کردن ازشون گرفت، اون نسل قبلی. اینا کلام توراته. لیکن شما نخواستید که بروید، بلکه از فرمان یهوه که خدا باشه اسیان ورزیدید و در خیمه‌های خود هم همه کرده گفتید چون که خدا ما رو دشمن داشت، ما رو از زمین مصر بیرون آورد. یعنی حتی تو مصر بردگی رو اینها میگفتن، وقتی اومدن از دریا رسیدن و دریا عبور کردن، گفتن ما رو دشمن داشت که از اونجا آورد بیرون. همون بردگی براشون که انهو چی بوده؟
بله،
اینا خیلی
بود.
کلمات بله، ما رو از سر تا ما رو به دست اموریان، یعنی حاکمانی که این ور بودن، تسلیم کرده هلاک سازد، چون اسیان خودشون بود، اسیانشون باعث شد که اینجوری سرگردان شد. اما میدختن گردن کی؟ یعنی ما هر کاری که خودمون میکنیم، خدا میگه اگه اطاعت من رو بکنید من بهرمندتون میکنم. ما اطاعت نمیکنیم اما میگیم چرا بهرمند نیستی؟
و هیچ وقت به خودمون نگاه نمیکنیم.
به خودمون نگاه نمیکنیم. چرا؟ ما چه کردیم؟ نکنه ما یه کاری کردیم؟ نه، ما هر کاری کردیم درست. خدا چرا نمیکند؟ حتی به خدا دعوا داریم که خدایا اگه تو هم گفتی که اسیان بکنید این کارو میکنیم، چه حقی داری که گفتی اگه اسیان بکنید فلان میکنم با شما؟ در حقیقت ما خدایی، او در حقیقت باید منتظر باشه خدا ببینه ما چی امر میکنیم تا چی کار بکنه؟ اطاعت بکنه. ما اسیان میکنیم، خب اسیان کردیم دیگه، ولی تو چه حقی داری ما رو عتاب بکنی، ما رو عذاب بکنی، ما رو محروم بکنی؟ این نگاه بنی اسرائیل بودن، ما ببینیم تو خودمون اینجوری هستیم یا نیستیم. اگه محرومیتیه خودمون رو متهم میکنیم که ما چه کردیم رو. یا خدا، خدا چرا نداد؟ خدا چرا نکرد؟ خب ببین تو مقدمات رو فراهم کردی. خب اینجا میفرماید که اینها میگه من موسی میگه من به شما گفتم ما ترسید و از ایشان هراسان مباشید، لیکن با وجود این همه شما به خدا ایمان نیاوردید. اینا قوم بنی اسرائیلن که نجاتشون اینجور داده داره موسی علیه السلام میگه و خدا آواز سخنان شما رو شنیده غضبناک شد و قسم خورده گفت هیچ کدام از این مردمان، خدا قسم خورده تورات اینا، هیچ کدام از این مردمان و از این طبقه شریر، اینهایی که شرن، اینها آن زمین نیکو را که قسم خوردم که به پدران شما بدم هرگز نخواهند دید. که اینا تو دوران تیه اینا مبتلا شدن، اینا کلامات تورات تو روایت ما هم نظائرش هستش. بعد میفرماید غیر از حالا دو نفر که همون کالب ابن یوفناس و که اینا تبعیت کردن و پیروی کردن، دنبالش میفرماید که و از آنها کسی باقی نماند، زیرا خدا قسم خورده بود که از آنها پس از تمرد از ورود کسی وارد شهر نخواهد شد، لذا همشون مردن. زمان به زمان، روز به روز، سال به سال گذشت، یکی یکی اینها چی شدن؟
یعنی یه قربالی هم اونجا اتفاق افتاد دیگه.
با این که سن انسانها به اصطلاح انسانهایی که عمر مثلا بیش از 60 سال بکنن عادیه، الان تو جامعه ما بالاخره تو هر جامعه ای بیش از، اما کسانی که بیش از 60 سال باشن تو اینجا باقی نماندن. چون زمان اونایی باقی موندن که اون زمان فقط 20 به کمتر داشتن، یعنی 40 سال رو زمیمش بکنید به 20 میشه 60 سال، یعنی هر کی فوق 60 سال داشت از دنیا رفت. اینم خلاصه خودش چی هستش؟ یک تدبیر الهی بوده، یعنی علوم میشه که وفات ها در اون دوره چی شده؟ شدت پیدا کرده که کسی بالاتر از 60 سال نموند، غیر از حالا اون نقلی که اونها میکنن یوشه و کالب و خود موسی علیه السلام، که البته موسی علیه السلام هم در تی از دنیا رفت و از تی خارج نشد، همجوری که هارون سلام الله علیه سال قبلش در تی از دنیا رفت و اون هم به سرزمین مقدس وارد نشد. بعد اونجا دارد که بله یکی یکی این شهرها که همه اونها میگه خطاب که موسی علیه السلام در همون دوران هم موسی هم از دنیا میره. عهد خدا با جوانان، عهد خدا با جوانان که این تعبیر موسی کلیم است، در عهد خدا با جان که این عهد را با پدران ما نبست خدا، بلکه با ما که جمیعا امروز در اینجا زنده ایم بست و وعده میدهد که دوباره شما به و وعده میدهد که دوباره شما به عبادت بت ها روی می آورید. یعنی همین جوانان
روز از نو، روزی از نو،
بعد از ازا چه کنه خدا با ما؟ چه کنه خدا با ما؟
خدا تازه جا برای بنی اسرائیل خیلی خودش رو عیان نشون داد.
خیلی عیان نشون داد. حالا توی تورات داره که خدا با موسی در آتش صحبت کرد، یا این که از دریا عبور کردن فقط یک بار نبوده که از دریا عبور کردن. یک بار دیگه اینها از رود اردن هم وقتی خواستن عبور بکنن، همین قوم یوشه هم با یوشه جوانها خواستن عبور بکنن، رود اردن سر راهشون بود. باز رود اردن رو که رود بزرگی بوده خشک کرد خدا تا اینا به راحتی عبور کنن. اونجا دریا رو خشک کرد در زمان موسی و فرعون رو غرق کرد، اینجا بحث غرق نبود، اما رود در حقیقت خشک شد طبق تورات، اونجا که در تورات آمده که خشک شد و اینها تونستن عبور کنن و بعد از عبور اینها دوباره این رود جریان پیدا کرد. یعنی برای اینها مکرر علائم خودش رو آشکار میکرد. به خصوص حالا بعد از این جریان ما میخواییم حالا ایشالله بعد جریان حرکت یوشع رو هم نشون بدیم و وصایت یوشع رو و وفات موسی علیه السلام رو که اونجا در حقیقت فکر میکنم فرصت شاید نمونده باشه. حالا اگر
خب اگه سر بحثیم انشالله ببینیم
اگر بحثیم و برگشتیم فرصتی بود قسمت دیگری از این بحث رو انشالله در محضرش هستیم
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. چه توفیقی داریم قصه های انبیا رو که شاید کلیتش رو هممون شنیدیم ولی با این ظرافت و با این لطافت هایی که برای امروز ما هم الحمدلله سرشار از درس و سرشار از نکته حاجی عابدینی با بیان شیواشون دارن میفرمایند ازتون خیلی ممنون و متشکرم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 425 رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد. بعد از تلاوت آیات انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل سخن
الله محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. انشاءالله لحظات زندگی هممون منبر به نور قرآن بشه و انشاءالله هممون در ایام رحلت نبی مکرم اسلام مشمول نگاه سراسر لطف حضرت بشیم و و به خودمون ببالیم و افتخار بکنیم حجای عابدینی که جزء امت پیغمبر آخر زمانیم. در این دقایق پایانی وقت در اختیار شماست و جنبندی فرمایشات و نکته های پایانی. بله.
تمام این بحث نشون میده همونجوری که خدای سبحان فرمودن سنت های الهی در اقوام سابق مقدمه ای بودش که در امت ختمی اینها تکرار بشه و لذا تمام اینها تکرار شده و میشه و ما اگر که وقتی اینها رو میخونیم و میشنویم و تعمق میکنیم حواسمون باشه که داریم سرگذشت خودمون رو میبینیم. با این نگاه به مسئله نگاه بکنیم، نه با یه نگاه غائب که اینها نسبت به دیگرانه. خیلی فرق میکنه انسان سرگذشت غائب رو بشنود یا سرگذشت خودش باشه. انسان اگه بدونه سرگذشت خودشه، مربوطه به خودشه، توجهش بیشتر میشه، حواسش جمع‌تر میشه، دنبال این است که راه و چاره ای تو این مسئله پیدا بکند، نه اینکه فقط شنید، اگرم نشنیده بود نشنیده بود. این نگاه رو دنبال این هستیم که ما دائما تطبیقش
کنیم. بله.
و اگر جریان خطاب امروز مقام معظم رهبری تو اوج فشارهایی که از اطراف به ما بوده در سال 97 ایشون یه افق تمدنی رو داره برای انقلاب اسلامی ترسیم میکند که جوانها رقم زننده اون و شکل دهنده اون هستن، حالا با این نگاه انسان میبینه که یه امر شدنیه. اگر باور به خدا باشد، اگر باور به خدا باشد، اطاعت خدا توش باشد و انسان دنبال این باشد که امر الهی رو پیاده بکند، خدا وعده داده این شدنیه. چنانچه برای یوشه محقق شد و تونست بر تمام قدرت‌های غالب و قاهر و اون مهیب اون دوره، به تعبیر بعضی نقل‌ها دور قدرت‌های مهیب اون دوره تونست غلبه پیدا بکند. اما با این حال اینها قدردان نشدن پس از این هم، و چون قدردان نشدن دوباره به ذلت مبتلا شدن. اینا احساسشون این بودش که خدا برای اینها قرار داده چه اطاعت بکنن چه اطاعت نکنن، در حالی که خدای سبحان اون گشایش و اون افق تمدنی برای مطیع اوست، نه برای اینکه این یه نسبتی دارد با او از بنی اسرائیل است. با ما هم همین جوری است. یعنی اگر ما منتسب به اهل بیت علیهم السلام هستیم، با این صرف انتساب اون آینده ظهور رقم نمیخورد، بلکه با مطیع بودن خدا،
یعنی یه حرکتی باید از
درون,
درون
ما و جامعه ما و نگاه اجتماعی ما، اون هم به خصوص از دایره جوانان ما شکل بگیره تا این افق تمدنی انشاءالله روز به روز نزدیکتر بشه و امکان پذیرتر بشه و گشایش هایی پیدا بشه که به طریق محاسبه عادی هیچگاه امکان پذیر نبود، اما با امداد الهی قطعا محقق خواهد شد
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. باید خداحافظی بکنیم، دعا کنید و انشاءالله بریم مدینه و به حضرت سلام بکنیم.
انشاءالله خدای سبحان هیچگاه ما رو از امت پیغمبر بودن خارج نکند.
الهی
عملی از ما سر نزنه که اون عمل ما رو از لیاقت این که داخل در امت پیغمبر باشیم دور بکند. پیغمبر شفیعی است که در روز قیامت همه ادیان دیگه و امتهای دیگه هم دل میبندن به شفاعت حضرت و ما اونجا باعث مباهاتمونه که ما جزء امت پیغمبر هستیم
انشاءالله. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. در پناه خدا باشی تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبي، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.